سلام، ساعت ده شب به وقت کابل شد. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این رویداد روز یک شنبه صورت گرفته. ملل متحد و وزارت داخلی طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق می شود. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. مقام ها می گویند که در انفجار بم در یک ساختمان مسکونی در مسکو امروز بنیانگذار یک واحد نظامی که در کنار نیروهای روسی در اوکراین می جنگد کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی روسیه تاس به نقل از مقامات این کشور گزارش داده که وسیله انفجاری حوالی ساعت 9:45 دقیقه صبح به وقت محلی منفجر شد. خبرگزاری های انترفاکس و تاس به نقل از مقام هایی که نام هایشان گرفته نشده گزارش دادند که آرمن سرکاسیان، آرمنی تبار، بنیانگذار این واحد نظامی پس از آن جان باخت که در وضعیت سی وخیم به شفاخانه منتقل شد. شایدان اینی گفتند که اندک پیش از انفجار سرکاسیان دیده شده بود که از یک سالون ساختمان به طرف پارکینگ می رفت. هیچ کس مسئولیت انفجار را هنوز نپذیرفته. بریتانیا دانیل آبد خلیفه، یک سرباز پیشین اردو این کشور را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات اساس برای ایران به 14 سال زندان محکوم کرد و امروز دوشنبه از سوی محکمه محکوم شناخته شد. این سرباز 23 ساله که مادرش ایرانی است در ماه قوس سال جاری به اتهام جمع‌آوری اطلاعات نظامی برای ایران در جریان 1398 تا 1400 متهم شده بود. مقام‌های بریتانیا خلیفه را یک تهدید واقعی برای امنیت ملی این کشور محسوب کردند. پلیس بریتانیا پیش از این گفته که تاکنون 20 توطئه ایران در این کشور از جمله طرح‌های ترور را خنثا کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به پاناما هشدار داده که اگر این کشور به دخالت چین در کانال پاناما خاتمه ندهد، واشنگتن اقدامات ضروری را روی دست خواهد گرفت. به دنبال این هشدار، خوازه رایول مولینو رئیس جمهور پاناما گفت که با تمدید نکردن توافق برای پیوستن این کشور به طرح کمربند و جاده، نگرانی های واشنگتن را در مورد نفوذ ادعا شده پیکینگ در کانال پاناما برطرف کرده است. ابتکار کمربند و جاده یک پروژه بزرگ زیر ساختی چند صد میلیارد دلاری چین است که در سال 2013 از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور اعلام شد. و بیانسه خواننده معروف آمریکایی 3 جایزه گرامی، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به دست آورد. 67مین مراسم توزیع این جایزه معتبر جهان یک شنبه شب در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. بیانسه که تا پیش از مراسم 2025 با 32 جایزه ریکورد دریافت جوایز گرمی را از آن خود کرده بود، با دریافت 3 جایزه دیگر مجموع جوایز خود را به 35 جایزه رساند. مراسم امسال به شکل طراحی و برنامه ریزی شده بود که علاوه بر برنامه توزیع جوایز، بخش ویژه جمع‌آوری کمک مالی برای آسیب دیدگان از آتش سوزی های گسترده اخیر را هم شامل بود. آتش سوزی هایی که جان دست کم 29 تن را گرفت و هزاران نفر از جمله بسیاری از دست‌اندرکاران موسیقی را هم بی خانمان کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان. یک منبع یونما و طالبان تایید کردند که در این تیراندازی یک محافظ امنیتی طالبان کشته شده. این رویداد امنیتی به چی معنا؟ از یک آگاهی امور پرسیده ایم.
با وجودی که طالبان ادعای امنیت در سرتاسر افغانستان و مخصوصا بر مؤسسات خارجی دارند، اما اینا نتانستند که امنیت یک اداره که مربوط به ملل متحد است را تامین بکنند.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش گفته که به نظر می رسد کمپاین واکسین پولیو در این کشور به گونه درست تطبیق نشده. ای که چرا در جریان این برنامه به شما می گیم؟ در ادامه از وضعیت شمار از یوتیوبران افغان گزارش داریم که در حاکمیت طالبان چگونه محتوا تولید و نشر میکنند. یکی از آنها:
فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان میگذره. ما نمیتونیم برنامه های خوب و مطابق میل مردم بسازیم، به خاطر که حکومت فعلی اجازه را به ما نمیده و باید خود سانسوری کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، وزارت داخلی طالبان و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کردند که در تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان در کابل یک محافظ امنیتی طالبان کشته شده و یک محافظ امنیتی خارجی زخمی شده. این رویداد روز یکشنبه رخ داده. طالبان و یونما گفتند که در مورد چگونگی رویداد تحقیق میشه. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
یک منبع سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت که در تیراندازی در یک دفتر این سازمان در کابل یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه امروز گفت که روز یکشنبه یک پسته امنیتی این سازمان از سوی یک عضو نیروی طالبان که در بیرون از دیوار محوطه مستقر بود هدف تیراندازی قرار گرفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از ملل متحد گفته که نگهبانان امنیتی قراردادی این سازمان به تیراندازی پاسخ ندادند. در گزارش آمده که در این حادثه یک نگهبان بین المللی دچار زخم‌های سطحی شد و تحت مراقبت صحی قرار گرفت. بر اساس گزارش ها جسد یک عضو نیروی امنیتی طالبان بعدا در خارج از محوطه دفتر ملل متحد در منطقه پلچرخی کابل پیدا شد، اما جزئیات درباره چگونگی مرگ او ارائه نشده است. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در یک پیام صوتی به رادیو آزادی این رویداد را تایید کرد.
در رابطه با واقعی که متاسفانه دیشب رخ داده بود، در نتیجه یکی از کارمندان ملل متحد UN سطحی زخمی شده و یکی از مجاهدین شهید شده. تحقیقات جدی نیروهای پلیس جریان داره. همین امروز شاهد بودیم که هیئت وزارت داخله هم اونجا تشریف داشتن، کمیته طب عدلی و سایر کارمندانشان اونجا بودن. همزمانی که تحقیقات نهایی شد و انشالله که خدمت رسانه قرار خواهد گرفت.
ملل متحد هم گفته که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. با گفته یوناما، تیراندازی در مرکز UNOCA مربوط به ملل متحد در کابل رخ داد. یوناما همچنان گفته است که طالبان به دنبال این رویداد فعالیت‌های سازمان ملل را در داخل و بیرون این مرکز موقتاً توقف داده بودند.
از تیراندازی در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان شنیدید. با آنکه دفتر ملل متحد در افغانستان و طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیقات میکنند و جزئیات زیاد در دسترس قرار ندادند، در مصاحبه تلفنی که با محمد عیسی قطمر آگاه امور امنیتی و استاد در پانتون برلین امروز داشتم، در آغاز ازش پرسیدم که این رویداد امنیتی به چی معنا؟
می حادثه به باور ما یک حادثه امنیتی است که البته با وجودی که طالب ها ادعای امنیت در سر تا سر افغانستان و مخصوصا بر مؤسسات خارجی دارند، اما اینا نتانستن که حداقل امنیت یک اداره که خیلی مشهور است و مربوط به ملل متحد است او را هم تامین بکنند. من فکر میکنم بعضی از مسائل داخلی بین خود طالبا و همچنین عملیات های گروپ های دیگی حراس افغان که در داخل افغانستان است سبب ازی شده که روز به روز امنیت در داخل کشور و مخصوصا در شهر کابل خراب شده بره.
همچون رویدادها چقدر میتونه که بر ماموریت ملل متحد در افغانستان تأثیر بگذاره، جایی که خود ملل متحد میگه که مثلا میلیون ها نفر به کمک های بشری نیاز دارند؟
چنین حوادث میتونه کمک کار متضرر بسازه. از یک طرف خبر دارین که ایالات متحده آمریکا بر سه ماه تمام کمک های خود و شمول کمک های بشری به افغانستان به حالت تعویق در آورد و این میتونه که وضعیت دیگه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی بدتر کنه. ولی چیزی که مای تشویش خود بودی است که اگر چنین حوادث تکرار شود، ما باور میست که مؤسسات کمک رسان کلن از افغانستان خارج شوند.
با در نظر داشت وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و نیاز بر موجودیت نادهای کمک رسان در این کشور، چی باید شود به خاطر تامین امنیت نادهایی که در داخل افغانستان هنوز هم کار می کنند؟
این مسئله را حکومت طالبان باید جدی بگیرن. اول مؤسسات که در داخل افغانستان هستند برای امنیت از اونا اهتمامات کافی بگیرن و در پالوی از این سر وضع اقتصادی مردم فکر کنند. هر قدر که فقر و تنگ دستی در کشور زیاد میشه، سطح جنایات بلند میره. یعنی تا زمانی که مردم یک لغمه نان کافی نداشته باشند، حتمیست که اینا دست به کارهای میزنن که خلاف امنیت جمعی و اصول اسلامی و بشری است. از این خاطر به نظر من بهترینی است که در قسمت تغییر حالت اقتصادی مردم اینا گام های بیشتر بردارن و اطمینان خاطر هم بر مردم داده شده و هم بر مؤسسات خارجی که امنیتی از اینا تأمین است و اونا میتونن که با اطمینان خاطر با کمک های خود بر مردم مستضعف و نیازمند افغانستان ادامه بدن.
محمد اسحاق اطمر، آقای امور امنیتی و استاد در پانتون برلین، در مورد تیراندازی در یکی از دفاتر ملل متحد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نظرش را با رادیو آزادی شریک ساخت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا شبکه تحلیلگران افغانستان به این باور است که کمپاین واکسین پولیو در افغانستان به گونه درست تطبیق نشده. اما اکنون میشنوید که سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت بر آموزش متوسطه دختران را در افغانستان لغو کند. به گفته ملل متحد، از سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، 1,500,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. جزئیات در این گزارش.
در نزدیک به 3.5 سال گذشته در های آموزش بروی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان همچنان بسته است و با آنکه جامعه جهانی بارها خواستار بازگشایی آن شده، اما حکومت طالبان همچنان سکوت اختیار کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز یکشنبه 2 فوریه در بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که محدودیت بر آموزش دختران که در 3.5 سال خود قرار دارد نقض حقوق بنیادی است. ادامه اوچا تاکید کرده که این نقص باید پایان یابد. به گفته ملل متحد، از سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، 1,500,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. در همین حال تعداد از دختران محروم آموزش در افغانستان میگویند که جامعه جهانی باید اقدامات عملی برای لغو این محدودیت ها انجام دهد. هدیه یکی از دانش آموزان سابق و ساکن کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مکتب رفته نمیتونیم، بسیار جگرخونه است و بسیار ناراحت است و از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته است و قرار نیز باز شوند و اینکه گفته های جامعه جهانی عمل نمی کنند طالبان و ما از جامعه جهانی را می خواهیم که لطفاً کوشش کنند تا در مکتب برای دختران باز شود.
این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های شدید بر تحصیل دختران از صنف ششم تا پوهنتون وضع شده است. مسکو ساکن کابل میگوید که پس از محرومیت از مکتب یک بار دیگر در اواخر سال گذشته میلادی با ممنوعیت بر تحصیلات در انستیتوت های طبی از تحصیل محروم شد. او به رادیو زودی گفت:
مخبل بیورسم سم که ما در صنف 11 هم درس می خواندم، اما با آمدن طالبان مکاتب ما بسته شد و ما از صنف 11 هم و 12 هم ارتقا کردیم و مدرک مکتب را گرفتیم و در یک انستیتوت طبی تحصیلاتم را آغاز کردم. 3 سمستر گذراندم اما نون آن هم بسته شده است. من بسیار ناراحت هستم اگر نتوانم ادامه تحصیل دهم.
در همین حال برخی از فعالان بخش آموزش محدودیت بر تحصیلات دختران را یک بحران تهدید کننده برای افغانستان می دانند. مستعین وزین یکی از این فعالان در این باره بر رادیو زودی گفت:
بسته ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان یک فاجعه بزرگ است. فاجعه ای که جبران نمی شود. ایجاب میکنه تا حکومت سرپرست بدون تأخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی نیمی از پیکر جامعه افغانستان یعنی میلیون ها دختر باز کند. ادامه این وضعیت به نفع افغانستان نیست و نین بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون ها نه تنها خواست ملت افغانستان است، خواست نیمی از پیکر جامعه افغانستان است، بلکه خواست کشورهای اسلامی و جامعه بین المللی مؤسسات بین المللی نیز می باشد.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های زیاده بر زنان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع شده است. بانک سازمان های مختلف از جمله ملل متحد نگرانی های خود را بارها در مورد ادامه این محدودیت ها ابراز کرده و از طالبان خواسته تا این محدودیت ها را لغو کند، اما حکومت طالبان نه تنها نرمش در این زمینه نشان ندادند بلکه بر اجرای این محدودیت ها تاکید نیز کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از وضعیت یوتیوبران افغان به شما میگیم که در حاکمیت طالبان محتوا تهیه میکنن و آن را به نشر میرسانن. اما اکنون میشنوید که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید به نظر میرسد که محدودیت های طالبان بر چگونگی تطبیق کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال باعث افزایش موارد مثبت پولیو در کشور شده. این شبکه در گزارش تازه خود گفته که محدود کردن روند تطبیق واکسین از خانه به خانه به مساجد و مراکز قریه ها، دستیابی به اطمینان از رسیدن واکسین به همه کودکان زیر 5 سال را دشوار ساخته. برخی از متخصصان صحی به این باور هستند که تطبیق واکسین خانه به خانه یک روش مؤثر برای پیشگیری از فلج اطفال و سایر بیماری هاست و مشکلات و محدودیت ها در این زمینه می تواند عواقب خطرناک به همراه داشته باشد. جزئیات در این گزارش.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که به نظر میرسد محدودیت های طالبان بر چگونگی اجرای کمپاین واکسین پولیو منجر به افزایش موارد مثبت فلج کودکان در این کشور شده است. این شبکه روز یکشنبه 2 فوریه با نشر گزارش تفصیلی گفته که پس از توقف دوبار اجرای کمپاین واکسین پولیو در سال گذشته میلادی، سرانجام حکومت طالبان واکسین پولیو را برای کودکان زیر 5 سال در اواخر ماه اکتبر سال 2024 از سر گرفت. اما شیوه تطبیق واکسین پولیو فقط به مساجد و مراکز روستاها محدود شده و دیگر واکسیناتورها نمی توانند خانه به خانه بروند. در این گزارش آمده که با شمار از والدین کودکان زیر 5 سال در 16 ولایت افغانستان که در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته برای واکسن پولیو انتخاب شده بودند صحبت شده و از آنها در مورد این که شیوه جدید حکومت طالبان در تطبیق واکسن پولیو چقدر مؤثر است پرسیده شده است. یکی از ساکنان ولسوالی موسیحی ولایت کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
خب واکسین چه خلق ماشمان تا بیور کول؟
پیش از این که واکسین به کودکان تدبیر می شد، تدبیر آن منظم بود، اما اکنون به واکسیناتورها گفته شده که خانه به خانه نروید و مکانهای را مشخص کردند که باید در آنجا حاضر شوند. این یک مشکل است. برخی روزها می آیند و برخی روزها نمی آیند. در خانه ها کسی نیست. قبلا در را می زدند و براحتی کودکان را واکسین می کردند.
این در حال است که پیشتر سازمان جهانی صحت نیز نسبت به افزایش موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024-25 مورد مثبت فلج اطفال در این کشور ثبت شده است، اما حکومت طالبان ادعا می کنند که هیچ مورد مثبت در سال گذشته میلادی در افغانستان ثبت نشده است. در همین حال محمد صابر ساکن روستای غلامبای بغلان که دو فرزندش از دور آخر کمپاین پولیو باز ماندند بر رادیو آزادی گفت:
ز دری بچن لرم.
من سه فرزند دارم که دو نفرشون باید واکسین شوند. تا کنون واکسن نگرفتند. قبلا مردان و زنان واکسیناتور به خانه ما می آمدند و کودکان را واکسینه می کردند، اما اکنون نمی آیند و می گویند که باید آنها را به مسجد بیاورید. من خودم اینجا در دکان هستم و زمان دقیق آمدن آنها هم معلوم نیست.
متخصصان بخش صحت می گویند که تطبیق واکسن خانه به خانه برای پیشگیری از فلج کودکان و سایر بیماری ها مؤثر است و مشکلات و محدودیت ها در این زمینه می تواند عواقب خطرناک داشته باشد. سیدا جان یوسف زای یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
کماشمان واکسین نشی.
اگر کودکان واکسینا نشوند، این احتمال وجود دارد که ویروس به مناطق دیگر گسترش یابد. این نه تنها برای افغانستان و پاکستان، بلکه برای کل جهان یک خطر جدی است، زیرا می تواند تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن پولیو را تهدید کند و جان کودکان را با خطر جدی مواجه کند.
قابل ذکر است اگرچه افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهانند که موارد مثبت فلج اطفال در آنها هنوز وجود دارد، اما فراتر از محدودیت‌های تطبیق واکسن، سازمان جهانی صحت هشدار داده است که توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده تهدید برای برنامه‌های ریشه‌کن کردن پولیو خواهد بود. اگر چی پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که کمک‌های بشردوستانه حیاتی تحت تأثیر فرمان توقف کمک‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار نخواهد گرفت، اما یکی از مقامات سازمان جهانی صحت گفته است که ما در مرحله نهایی ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان و افغانستان هستیم و توقف کمک‌ها به طور کلی برنامه‌های ریشه‌کن کردن پولیو را تهدید می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. آل هم گزارشی که شمار یوتیوبران و کانال های یوتیوب پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش چشمگیر یافته است، اما شمار از این یوتیوبران میگویند که با وجود که بیکار هستند، مشکلات اقتصادی هم دارند و به می خاطر کانال های یوتیوب ساختن تا بتانن از این طریق کسب درآمد کنن، با محدودیت ها و چالش های زیاد محتوا تهیه می کنن و آن را به نشر می رسانن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فعلا درآمدی که ما می کنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
مصطفی حبیبی ساکن شهر کابل مسئول یک کانال یوتیوب است. او بر رادیو آزادی گفت که 3 سال پیش این کانال را با دوستانش به هدف کسب درآمد ایجاد کرد و با تولید محتوای مناسب توانست تعداد دنبال کنندگان را افزایش داده و در زمان اندک کسب درآمد کند.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریح نشر میکردیم و حالا من برنامه های تفریح نشر میکردیم و هم برنامه های سافت و ساز. قبلا که ما بودیم باز عایدات ما خیلی خوب بود و پیسه ما را و درآمد ما را ما از طریق ادسنس افغانستان می گرفتیم. بعد از این حکومت تغییر خورد، ما دیگر فعلا بانک جهانی پول افغانستان از طریق یوتیوب اینا انتقال نمی ده. ما فعلا درآمد خود را از جرمنی میگیریم و برنامه ما فعلا هم انترتینمنت است و همچنان برنامه ساخت ساز.
یک یوتیوبر زن باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از آن که حکومت طالبان بر چگونگی نشرات کانال های یوتیوب محدودیت وضع کرد، نمیتواند برنامه های خوب مطابق به خواست مردم تهیه کند و دنبال کنندگان کانالش کمتر شده است.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان میگذره. ما نمیتونیم برنامه های خوب و مطابق میل مردم بسازیم، به خاطر که حکومت فعلی اجازه را به ما نمیده و باید خود سانسوری کنیم. یعنی این وضعیت بر زنان بسیار مشکل شده و ما هر جایی که میریم طالبان میپرسن که با کی کار میکنی و به ما میگوین که شما نمیتونین با مردها مصاحبه کنین، یعنی تنها با زنان میتونین صحبت داشته باشین.
وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ماه میزان سال گذشته اعلام کرد که از چگونگی فعالیت یوتیوبرها نظارت میکند و کانال های یوتیوب و یوتیوبران باید مطابق طرز العمل جدید این وزارت کار کنند. داشتن اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری با در نظر داشت منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی برای گرفتن جواز فعالیت یوتیوب از شرط‌های اساسی این وزارت است. اما مسئولان برخی کانال‌های یوتیوب در واکنش به آن گفتند که افزایش قوانین و طرز العمل‌های جدید کار آنها را به چالش می‌کشد. این در حالی است که به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه‌کننده یک کانال یوتیوب تولید محتوای رسانه‌ای در افغانستان، به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان در ماه عقرب سال جاری به 3 سال زندان محکوم شده است. در این حال شمار از شهروندان افغانستان میگویند با تغییر سیاست‌های رسانه‌ای طالبان و حذف برنامه‌های تفریحی و موسیقی از تلویزیون‌ها به تماشای یوتیوب رو آوردند. سلیم باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه‌ها را تغییر داد، برنامه‌های تفریحی و موسیقی فیلم سریال هست شد. ما از وقت یوتیوب تماشا میکنم، چون فعلا تنها یوتیوب است که برنامه های سرگرم کننده برای جوانان دارد. برنامه های را کم و تنها متهم میکنم و زحمت میکشند، بسیار عالی است. خصوصا برنامه های کمدی و معلوماتی را بسیار خوش دارم.
بر اساس گفته های یوتیوبران افغان، ماهانه بین 100 تا 1000 دلار آمریکایی از یوتیوب درآمد دارند و میزان درآمد آنها به تعداد دنبال کنندگان و کشورهایی که مخاطبانشان از آنجا هستند بستگی دارد. پرویز اکرم، کارشناس رسانه های اجتماعی برای رادیو آزادی گفت: یوتیوب از درآمد حاصل از تبلیغات 40% را به خود اختصاص می‌دهد و 60% باقی مانده به تولید کننده یا صاحب کانال تعلق می‌گیرد. به گفته او، به این ترتیب از هر 1000 بازدید شخص تولید کننده محتوا 6 دلار آمریکایی مستحق خواهد بود که 60% آن به یوتیوبر می‌رسد.
شرایط درآمدزایی از یوتیوب به خصوص در سال جدید میلادی خیلی ساده شده. هر کس که در یک زمینه خاص مهارت و خلاقیت داشته باشه میتونه از یوتیوب درآمد حاصل کنه. شرایط قسمی است که وقتی یک کانال جدید میسازیم، باید در مدت کمتر از 1 سال محتوایی که تولید میکنیم 4000 ساعت دیده شود و 1000 مشترک یا سابسکرایبر به دست بیاریم. بعد از یوتیوب خودش بر ما پیشنهاد میکنه که میخواید برنامه یوتیوب پارتنر یا بخش درآمدزایی یوتیوب شریک شوی، و بعد از اینکه ما پالیسی و شرایط یوتیوب را تکمیل کردیم و قبول کردیم، درآمد ما از طریق تبلیغاتی که یوتیوب در ویدیوهای ما به نمایش میگذاره بر ما یوتیوب پول میده.
دیده می شود که پس از تحولات سیاسی در افغانستان، بازار شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده است. بیشتر واشنگتن پست در گزارش نوشته که حکومت طالبان جامعه پر رونق از تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت درباره افغانستان است که می تواند توجه میلیون ها بازدید کننده آنلاین را جذب کند. گفتنی است که هوراس یوتیوبر جوان افغان در ماه سنبله سال قبل به گونه مرموز در کابل به قتل رسید. اجمل حقیقی، یکی دیگر از یوتیوبران، با همکارانش به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی 2 سال قبل از سوی ریاست استخبارات طالبان بازداشت شدند که به گفته آقای حقیقی، او در جریان محاکمه حکومت طالبان بیگناه ثابت شد و طالبان پس از 195 روز او و همکارانش را از زندان پلوچرخی آزاد کردند. آمار دقیق از تعداد یوتیوبرها و کانال‌های یوتیوب در افغانستان در دسترس نیست، اما صدای آمریکا حدود 10 ماه قبل به نقل از وزارت وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گزارش داد که از حداقل 1000 کانال فعال یوتیوب در افغانستان 250 کانال مجوز فعالیت را دریافت کردند. شمار از یوتیوبران میگویند که مسیر یوتیوبران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان پرچالش و با موانع همراه بوده، اما به باور آنان این تجربه جدید به مثابه فرصت برای مشاهده و ثبت تغییرات و تحولات جاری در این کشور به شمار می رود.
زمانی که من می بینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگرخون می شوم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی می کنم و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه باز شوم و من دوباره بتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.